الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجوهی بود که بهش استدلال شده برای جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم، مقلد به مقلد و مجتهد. عقل و کتاب و سنتش خونده شد و سنت روایات رو عرض کردیم و این روایات دلالتش و سندش تمامه، اما تمامیت دلالت فقط زهرم مامر، و اما تمامیت سند در اینها سند معتبر هست من الصحیح او الموثق، اگر هم نباشد کثرت اینها برای حجیت کفایت می کند. کثرت این روایات خونده شده یکفی برای حجیت. عقلا به اینجور روایات کثیره اعتماد میکنن و لقائلن ان یقول که اینا دارای تواتر اجمالی است و لقائلن ان یقول که اینا دارای تواتر اجمالی است. هازا مع اینکه این روایات معتضد است به روایاتی که بعد میخونیم در مسئله استدلال به بنا عقلا، که اونا ولو مخصوص به زمان ائمه و موارد خاصه است، اما در این حال این روایات رو کمک میکند. پس این روایات خونده شده معتضد است به روایاتی که بعد میخونیم، ولو اونا در موارد خاصه است، اما کمک است برای این روایات. و اینکه ما اونا را نخوندیم برای اینکه اونا دلیل بر جواز تقلید است در مورد خاص و شرایط خاصه. روایاتی که ما تا حالا خوندیم اینا بعضیاش به تو معمولا روایاتی بود که بر کلیت دلالت میکرد، میگفت رجوع کن به عمری فانه مأمون علی الدین، رجوع کن به زکریا ابن آدم فانه مأمون علی الدین و دنیا. دلیل بر این میشد که هر مأمون بر دین و دنیایی را میشه بهش رجوع کرد. وجه چهارم برای حجیت فتوا اجماع فقها است، هم اجماع قولی و هم اجماع عملی متشرعه. اجماع حالا فقها بفرمایید، اجماع فقها قولن بر اینکه تقلید حجت است و یجوز و برای جاهل که به مجتهد رجوع کند. اشکالی در تحقق اتفاق نیست، لا اشکال فی تحقق الاتفاق، و هیچ کسی از فقها فتوا نداده به وجوب احتیاط و عدم جواز تقلید، این بحثی درش نیست. انما الکلام در اینه که این اتفاق لیس به اجماع حجه، اتفاق حاصل است اما این اتفاق اجماع حجت نیست، برای اینکه اجماع حجت در جایی است که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. اجماع جای حجت است، اتفاق جای حجت است که برای عقل در او راهی نباشد و نقل هم در اونجا کوتاه باشه دستش، اینجا اتفاق کل حجت است. برای اینکه این نحو اتفاق است که یکون و کاشفن عن رأی المعصوم علیه الصلاه و السلام، و از این که مطلب به دست اینها رسیده یا یدن به ید و سینه به سینه، و یا این که نزد اونها خبر معتبری بوده که به دست ما نرسیده است. پس اصل وجود اتفاق لا کلام ولا بحث فی، و هر کسی که مختصر آشنایی به مذهب شیعه داشته باشد مییابد که همه فقها فتواشون بر جواز رجوع و حجیت تقلید است، و لم یقل احدی از فقها به وجوب احتیاط و به عدم جواز تقلید، این را هیچ کس نگفته است. انما الکلام در حج، انما الکلام در اینه که این اتفاق لیس به اجماع حجه و اجماع اصطلاحی، برای اینکه اجماع حجت و اجماع اصطلاحی که میخواد حجت باشد مال اونجاییست که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل، تا کاشف باشد از رأی معصوم و از این که مطلب به دست اونها رسیده یدن به ید یا روایت معتبری بوده که به دست اونها رسیده و به دست ما نرسیده. اما اگر یک مسئله عقل درش راه داشت یا نقل درش راه داشت، ما احتمال میدهیم مجمعین هم به همون استناد کرده باشن و دیگه اون لیس به حجه، ما باید سراغ خود اون مستند بریم. به عبارت اخرى اجماع مدرکی حجت نیست، اجماع تعبدی حجت است، اجماع مدرکی لیس به حجه. این که شد در ما نحن فی اشکال هست که این اجماع حجت نیست، برای اینکه ما احتمال میدهیم منشأ فتوای این فقها ارتکاز عقلایی و بناء عقلاییشون باشد یا مسئله فطری عقلیشون بوده یا از باب این که مسئله را فطری عقلی دانستن فتوا دادن یا از باب بنا عقلایی و ارتکاز عقلایی فتوا دادن، احتمالم دارد از باب آیه نفر و سؤال فتوا داده باشن یا از باب روایاتی که ما خوندیم فتوا داده باشن. بنابراین نمیتونیم این اجماع را ما حجت بدانیم و بهش عمل کنیم، احتمال دارد اجماع اینها ناشی از حکم عقلشون باشد و این را حکم عقل فطری بدانن، کما اینکه صاحب کفایه حکم عقل فطری دونسته. احتمال دارد از باب بنا و غلا و ارتکاز و غلا این فتوا را داده باشند، چون گفته می شود بنا و غلا و ارتکاز و غلایی بر رجوع جاهل به عالمه. احتمال دارد از باب کتاب و سنت گفته باشند، با بوده این احتمالات این اجماع لیس به حجه و به قول مرحوم فکور قدس سره جایی اجماع حجت است که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل، یعنی همین مطلب معروف اجماع تعبدی حجت است نه اجماع مدرکی. و فرقی در این جهت نمی کند که این اجماع اجماع مؤصل باشد یا اجماع منقول، به هر حال اجماع تعبدی حجت است چه مؤصلش چه منقولش و اجماع مدرکی حجت نیست چه مؤصلش و چه منقولش. مضافاً به این که اگر شما گفتید اجماع منقوله، اشکال اجماع منقول هم میاد که آیا اجماع منقول حجت است یا اجماع منقول حجت نیست. این راجع به اجماع. این وجه چهارم. وجه پنجم بناء عقلاست و ارتکاز عقلا. بناء عقلا و ارتکاز عقلا بر رجوع جاهل است به عالم. هر کسی که نسبت یک مسئله اطلاع ندارد به اهل اطلاع مراجعه می کند، جاهل به ابنیه به عالم به ابنیه رجوع می کند، جاهل به صنعت به عالم صنعت، جاهل به قیمت به عالم قیمت. رجوع جاهل به اهل اطلاع و به اهل خبره و عمل به قول اونها این بنا و غلا هست و این غیر مسئله ارتکاز عقلی است. ارتکاز عقلی و بدیهی عقل رجوع جاهل بود به عالم لیحصل له علم، بچه میفهمه مدرسه بره تا ملا بشه، اون فطری عقلی است. اما رجوع جاهل به عالم به این معنا که هر جاهل به مسئله رجوع میکند به اهل خبره و عمل میکند به قول او، عمل میکند به قول اهل خبره، این ارتکاز عقلاست، این بنا عقلاست، زندگی عقلا بر این پایه میچرخد. عقلا بنای معیشتشون و بنای اجتماعشون بر همین است که هر جاهلی رجوع میکند به اهل اطلاع و به اهل خبره و عمل میکند به قول اهل اطلاع و اهل خبره. و لذا ممکن است کسی قول اهل لغت را در تشخیص مستعمل و فی حجت بداند، یا قول اهل نجوم را در تشخیص اول ماه و آخر ماه و مسائل نجومی حجت بداند، بگه اینا اهل خبره هستن و رجوع به اهل خبره از ابنیه اغلائیس و یکون و حجت هم. که ما در قول لغوین احتمال را دادیم، در باب نجوم هم گفتیم مگر اینکه شارع ازش رد کند. اینا اهل اطلاع هن و وقتی اهل اطلاع مطلبی رو گفت باید به او مراجعه کرد. اینم وجه پنجم، بنا اغلا و ارتکاز اغلا و رجوع جاهل به عالم و هر جاهلی به اهل خبره و عمل به قول او، و این غیر مسئله عقله. من وجه پنجم رو دارم عرض میکنم، اجازه بدید من وجه پنجم رو دارم عرض کنم. اینم وجه پنجمیه که بهش استدلال شد، لکن در این وجه چندین اشکال هست. یکی از اشکالها اینه که بنا و عقلا خود به خود حجت نیست، حجیت بنا و عقلا دائر مدار رضای شارع است به اون بنا و عقلا. بنا و عقلا وقتی حجت است که شارع به او راضی شده باشد و او را امضا کرده باشد و قبول کرده باشد. امضاء شارع و رضای شارع هم کشف نمی شود الا به این که قضیه به مرعا و منظر شارع باشد و شارع از او رد نکرده باشد، با قدرت بر ردعش رد نکرده باشد. پس بنا و غلا به ماهیه بنا و غلا لیسه به حجه، دلیلی نداری بر حجیتش، از عدم حجیت است، مگر این که رضای شارع با او و قبول شارع با او باشد و رضای شارع و قبول شارع هم کشف نمی شود الا به کون البناء به مرعا و منظر من و کان قادرن علی الرد و معزال کلم یرده و با این ردع نکرده باشد. بناقت حالا من حال در بیان دلیل دارم، رضا ما عرض کردم، رضا، رضا اشاره، امضا اشاره، قبول اشاره، حالا هر کدومش باید باشه، این را بنا اغلا در اینجا حجته. کشف بکنیم رضا اشاره را، حالا رضا اشاره باید کشف بشه دیگه، کشف بشه باید رضا اشاره و این نمیشود مگر با قدرتش بر رد. و در اینجا چنین رضایی کشف نمیشود، چنین رضایی یا عدم ردعی کشف نمیشود، برای اینکه اینی که در زمان ما هست در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نبوده، اونی که در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است در امروز نیستش. برای اینکه اونی که در زمان ائمه معصومین بوده و عمل می‌کردن مردم، یا میگیم این عمل اونها از باب اطمینان و علم بوده نه از باب ظنون و این حجج شرعیه رائجه، و یا اگر از باب زن هم بوده، زن حاصل در اون وقت با زن حاصل در امروز با هم دیگه فرق داره، یا میگیم عمل اون روز عمل به علم بوده، به علم عادی و به اطمینان، نه عمل به زن، یا اگر بگید عمل اون روز هم به زن بوده، اون عمل به زن با این عمل به زن با هم دیگه فرق دارد. و ذالک برای اینکه محمد ابن مسلم ها و زراره ها و ابی بصیر ها و ابن ابی عمیر ها که معاصر بودن با ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین و نزدیک به ائمه بودن، می رفتن به محضر ائمه، مطلب را از امام می گرفتن، می پرسید که آیا طواف باید بین مقام باشد یا بعد از مقام هم کافیه؟ فرض کنید امام میفرمود که نه، بین مقام و بین خانه باید طواف بشود، بعد کافی نیست. خب از امام مطلب رو گرفته، علم پیدا کرده به مطلب، بعد میره برای دیگران چیکار میکنه؟ بیان میکنه. این مجتهدی که دارد عالم به مسئله است، مشافهتن مطلب را از امام گرفته است، این عالم شده به قضیه. و یا و اینقدر اینها آشنا بودن به مبانی ائمه که حتی روایت صادره از ائمه معصومین با غیر صادره و از جراب و نوره را اینا فرق میگذاشتن. اینا آشنا بودن به لسان ائمه، حتی یفرقون بین روایات صادره از معصومین و روایات صادره از جراب نوره. این چه ارتباطی دارد با محل بحث ما؟ اگر بگید نه علم عادی نبوده، گمان بوده، اما گمان حاصل در اون وقت که وسائط کم بوده، احتمالات در باب ظواهر روایات کم بوده، اجتهادات محدود بوده، ظن حاصل در اون وقت با ظن حاصل در الان که راجع به تفسیر غنا 22 تا تفسیر برای غنا مثلا نقل شده، 29 تا تفسیر، ظن حاصل در اون وقت با ظن حاصل در الان خیلی با هم تفاوت دارد. مسئله ارث زوجه از عرصه و از زمین اقوال متعدده و کثیره دارد، روایات مختلفه دارد. بین این دو قسم زن تفاوت از زمین تا آسمانه. خب اون زن مورد رضایت شارع و به مرعا و منظرش بوده، چه ربطی دارد با این که ما درش هستیم؟ این یک اشکال. و بنا اوغلا هم لسان ندارد، زبان ندارد، تا شما بگید خب بنا اوغلا بر حجیت فتوای مجتهد است، چه مجتهدی مثل ابن مسلم، چه مجتهدی مثل صاحب جواهر قدس سره. نه زبان ندارد، یک عمل خارجی است، یک رویه خارجیه. این رویه خارجی نمیتونیم بیاریم تا حالا. این یک اشکال به بنا اوغلا که یا میگیم عمل اونها عمل به علم و یقین بوده، یا اگر بگیم نه عمل به علم نبوده، عمل به زن بوده، بین زن اونها و بین زن حاصل در زمان ما تفاوت زیاد است. اگر بیایید بگید که نه ارتکاز اوغلا است، ارتکاز اوغلاه، ما تمسک میکنیم به ارتکاز اوغلا، ارتکاز اوغلا بر رجوع جاهل به عالم است، این یک مسئله تو ذهن اوغلا هست که هر جاهلی باید به عالمی رجوع کند. میگیم ارتکاز اوغلا هم تا امضای شارع، رضای شارع، عدم ردع شارع در کنار او نباشد، لیس به حجه. صرف اینکه چیزی تو مغز مردمه تا رضایت شارع رو بر او کشف نکنیم نمیتونیم بگیم حجت است. این یک شبهه به بناء اوغلایی که در اینجا هستش. و شبهه دیگر به بناء اوغلا این که این بناء اوغلا زن نیست و آیات رادعه از او ردع کرده، آیات رادعه و روایات رادعه ردعش کرده. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ولا تخف ما لیس لك به علم. آیات رادعه و عمومات رادعه ناهیه از عمل بزن ردع کرده این عمل بزن را. بنابراین بنا اوغلا مردوعه است و بنا اوغلا مردوعه حجت نیست. لکن این اشکال دوم ضعفش ظاهر است، برای این که قد مر منا در اصول تبعا لسیدنا الامام سلام الله علیه غیر مره و همینجور در فقه که ابنیه اوغلائیه ای که یک ابنیه محکمه و رائجه بین العقلاء است، به حیث که یعد من الفطریات، تعد من الفطریات، رفع این ابنیه با عمومات و مطلقات صحیح نیست و رفع هم نمی شود. ابنیه اوغلائیه ای که دارای استحکامی است و رائج است بین اوغلا، زندگی اوغلا با او می چرخد، این را نمی شود با اطلاقات و عمومات رد کرد. اگر بخواد شارع ردع کند باید با دلیل خاص و صریح، اون هم نه با یک روایت و دو روایت، با ادله صریحه کثیره ردع کند. چرا؟ چرا نمیشود با اطلاقات و عمومات ردع کرد؟ برای این که این اطلاقات و عمومات را عقلا منطبق نمی بینن بر اون مورد خودشون، منطبق نمی بینن بر اون مورد عملشون. وقتی گفته می شود عمل به زن نکنید، دنبال غیر علم نرید، اینا عمل خودشون رو غیر علم نمی دانن، غافلن از این که غیر علم است، غافلن از این که گمان است، ولو می دانن غیر علمه، می دانن گمانه، تو سقع نفسشون هست، اما ازش چه دارن؟ غفلت دارن. داره به خبر ثقه عمل میکنه، غافل است از این که احتمال خلاف درش هست. داره به ید عمل میکنه، به اصالت و صحه عمل میکند، غافل است از این که احتمال خلاف درش هست و گمانه. بله اگر بهش بگی متوجه میشود، اگر بگی خبر ثقه گمانه، ممکنه اشتباه کرده باشه، ممکنه دروغ گفته باشه، میگه ممکنه، اما تا بهش نگفتی متوجه نیست. وقتی متوجه به گمان بودن و عدم علم نباشد، متوجه به انطباق کبرا بر صغرا نباشد، اون کبرا نمیتونه چیش باشه؟ نمیتونه رادعش باشد. به عبارت اخرى این مطلقات و عمومات عمل بزن و یا غیر او از ابنیه محکم انصراف دارد. منشه انصراف هم غفلت و عقلا است. وقتی گفته می شود لا تقو ما لیس لک بهی علم، این نمیتونه شامل خبر ثقه بشود. چرا؟ چون عقلا احتمال غیر علم بودن رو نمیدن. وقتی احتمال رو ندادن کبرای کلی منطبق نمیشود، غفلت دارن از این معنا. و کبرای کلی وقتی مفید است که انطباق کبرا بر صغرا هم برای مستمع و شنونده و عمل کننده روشن باشه. بنابراین این آیات و روایات نمیتونه رادع باشه. چرا؟ امضا میخوایم. نه نه نه، عدم رد که کاشف از امضا رضا باشد. ببینید عدم رد کاشف از رضا میخوایم، چون اصل در زنون عدم حجیت، عدم ردعی که کاشف از، اگر تو زندان بوده رد نکرده فایده داره، اگر اصلا به مرعا و منظر نبوده و رد نکرده فایده داره، باید برگردد به رضا اشاره. آره نمیشه. خب بله، اگه بخواد باید صریح بگه. درست. نه، دو بحث شما بحث دیگه است. ببینید این عمومات نمیتونه رادع باشه، توجه دارید؟ این عمومات نمیشه، اشکال عمومات رو داریم میگیم، این عمومات نمیتونه رادع باشه. اصطلاح علمیش انصراف است، منشأ انصراف هم غفلت مردم. و اما اشکال اول که این به مرعا و منظر شارع نبوده است، جوابش اینه که نه خیر، به مرعا و منظر شارع نبوده، اما وضع اجتهاد زمان ائمه با وضع اجتهاد زمان ما با همدیگه در اصول تفاوتی ندارد. اجتهادی که در زمان ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بوده با اجتهادی که در زمان ما هست، اینا در اصول با همدیگه تفاوتی ندارد. در جهاتی که ممکنه موجب خصوصیت بشود با همدیگه تفاوتی ندارد، و شارع اجتهاد را با همون اصولی که در دیروز بوده و امروز است، شارع او را امضا کرده و او را قبول کرده. و عمل مجتهدین در زمان ائمه به علم نبوده، عملشون به گمان بوده، لکن مع اصول محفوظت منضبطه که اصول نزد اونها، قواعد نزد اونها همون قواعد نزد ما هست و خصوصیت موجبه تفاوت در کار نیست. و ذالکه و ذالکه برای اینکه اونها به ظواهر عمل می کردن، یعنی به ما یعلمون انه ظاهر، ما هم به ظواهر عمل می کنیم، اونا به ظواهر عمل می کردن، ما هم به ظواهر عمل می کنیم. اونها عمل می کردن به خبر عادل حجه، ما هم به خبر عادل حجه عمل می کنیم، منتها اونا واسطش کم بوده، ما واسطش زیاده. اما کثرت وسائط سبب تفاوت در حجیت خبر نمی شود. خبر واحد حجت است عند العقلا، چه واسطه کم باشه چه واسطه زیاد باشد، خصوصیتی نیست که سبب فرق بشود. اونا عمل می کردن به خبر واحد، ما هم عمل می کنیم به خبر واحد. اونا عمل می کردن به روایات استصحاب، ما هم عمل می کنیم به روایات استصحاب. اصول و ضوابطی که برای اجتهاد است، این اصول و ضوابط فرق نکرده است، تفاوت در قلت فروع و کثرت فروع است، تفاوت در کثرت فقه و قلت فقه است. و دون که روایاتی که امام بهش استدلال فرموده است، برای این که همین فقاهتی که در زمان ما هست، همین فقاهت در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم بوده، و نه تنها ائمه ردع نکردن بلکه ائمه او را هم امضا نمودن. و دون که روایات داله بر این که همین فقه در زمان ما در زمان ائمه معصومین هم بوده. به درد اینجا نمیخوره، او ارتکازه، او ارتکاز، ارتکاز اونجا من که عرض کردم لسان نداره. چرا رد میکرده؟ نبوده که، نه به نحو کلی ارتکاز بوده، به نحو مورد که نبوده. توجه بفرمایید. حالا یدل بر این که اجتهاد رائج با زمان ما همون به همین معنا و اصول و ضوابط در زمان ائمه صلوات الله علیه اجمعین بوده، و نه تنها ائمه ردع نکردند بلکه ائمه معصومین امضا فرمودند. یدل علیه اخبار که امام حام حول اخبار را و تتبع کرده در کنار این روایات، به ما عقمت النساء من ان يتتبعوا، مثل اون تتبع امام را و قدرت تتبع امام را داره میفهمونه که امام چه کرده در اینجا نسبت به روایات. یکی از اونها اونیه که ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب هشام ابن سالم آورده، باب شش ابواب صفات قاضی، اینجا روایت 51، باب 6 از ابواب صفات قاضی، روایت 51. انا ابی عبدالله علیه السلام قال انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعو. این 125 علینا الغاء الاصول ان نلقی الیکم الاصول و علیکم تفرعو، باب 6 از ابواب صفات قاضی، صفحه 51. انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعو. این یک روایت. روایت دیگر باز از همون ابن ادریس در مستطرفات سرائر، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان الرضا علیه السلام قال علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. از دو تا امام، از امام صادق و امام هشتم، علینا الغاء الاصول و علی 51 و 52، باب 6 از ابواب صفات قاضی. امام میفرماد ولا ریب فی ان التفریع علی الاصول هو الاجتهاد و لیس الاجتهاد فی عصرنا الا ذلک. اجتهاد زمان ما هم همینه. فمثل قوله لا ينقض اليقين بالشك اصل و الاحکام التي تستنبط المجتهدون من هي التفريعات و ليس التفريع هو الحكم بالاشباه و النظائر كالقياس. تفريع قياس نی، بل التفريع استنباط المصادیق و المتفرعات من الكبريات الكليه. فقوله على الید ما اخذت حتی تؤدی ولا ضرر ولا ضرار رفع عن امتی تسعه و ما جعل علیکم من دینه فی الدین من حرج و امثالها. اینا اصولون، اینا یک سلسله ضوابط است. و ما فی کتب القوم من الفروع الکثیره المستنبته منها تفریعاتون فهذا الامر کان فی زمن صادق و رضا علیه السلام مثل ما فی زماننا الا مع تفاوت فی کثرت التفریعات و قلتها و هو متحقق بین المجتهدین فی عصرنا ایزن و فی عصرهم ایزن. فقط فرقش اینه، اون روزا کمتر از این کبریات کلیه استفاده می شده، امروز بیشتر. عصر ما هم یه فقیه احکام زیادی را از ما جعل علیکم و دین من حرج استفاده می کند، بعضی از محرمات حرجی را با ما جعل علیکم و دین من حرج از بین می برد. یه فقیه من یاد دارم که یه وقت این حرف رو زد که من مدتها توش مونده بودم که بینیم این حرف از کجاست، میگم اصلا ما جعل علیکم و دین من حرج در محرمات نمیاد، با فرض این که در کتاب اطعمه و اشربه بیشترین محرماتی که به حکم استرار و حرج حلال شده و ما جعل علیکم و دین من حرج. خب یکی میگه ما جعل در محرمات نمیاد، مال واجباته. یکی میگه نه آقا، ما جعل علیکم و دین من حرج هم در واجبات میاد هم در محرمات. میگه آه بچه تو شکم مادر دو ماه است، سه ماه است، سقطش حرامه، اما پزشک احتمال داده که این بچه دیوانه به دنیا بیاد، این بچه معلولی به دنیا بیاد که برای خودش زحمت و برای پدر و مادرش این زحمت. خود همین احتمال مادر دیوانش میکنه قبل از اون که بچه دیوانه بشه، خود این احتمال مادر دیوانه میشه قبل از اونی که بچه دیوانه بشه. خب سقط جنین حرام است، دیه هم دارد، ولی قتل نفس نیست. میگه و ما جعل علیکم الدین من حرج از ضرورات تتقدر و تبیح المحظورات. چه مانعی دارد اگر تشخیص داده شد قبل از چهار ماهگی بگیم این رو میشه سقطش کرد، میشه از بین برد، که نه برای خودش حرج باشه نه برای پدر و مادرش. و این قتل نفس نیست، قتل نفس مال بعد ولوج روحه، بله بعد ولوج روح، بعد چهار ماهگی دیگه لا یجوز. انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه. خب این کثرت تفریع نه یه چیز اضافه آورده باشد و یک مسئله خلاف شرعی باشه. و من در زمان ائمه بوده، یه کسی مثل ابن مسلم از فقاهتش زیاده بیشتر میفهمد، یه کسی یه فقیه تازه فقیه شده است کمتر میفهمد، این مربوط خود دخالتی ندارد. و منها ما عیون الاخبار کتاب قضا روایت 25، ولی ظاهرا روایت 22، 25 که اینجا پاورقی زده رو چاپ امیر بهادر زده، 22 روایت. و منها ما عیون الاخبار به اسناد عن رضا علیه السلام قال من رد متشابه القرآن الى محکمه فقد هدی الى صراط مستقیم ثم قال ان في اخبارنا محكما كمحكم القران ومتشابها كمتشابه القران فردوا متشابها الى محكمها ولا تتبعوا متشابها دون محكمها فتزلوا. رد متشابه به محكم يعني چی؟ يعني رد ذوالقرینه الى القرینه. یه متشابه داریم قرینه ندارد، یه روایت دیگه داریم قرینه دارد، اون چیکار میکنه؟ شرحش میکنه. یه روایت داریم و یه روایت دیگه حاکم است، یه روایت داریم مخصص است. این رد محکم به متشابه دیگه، رد محکم به متشابه رد ذوالقرینه است الی القرینه. و معلوم ان رد المتشابه الی المحکم و جعل احد الكلام قرینه علی الاخر لا یکون الا بالاجتهاد کالذی یتداول فی هذا الزمان. ما همین کارو میکنیم، اونا همین کارو میکردن. و منها ما عن معانی الاخبار، اینجا باز دارد روایت 30 ولی باز شماره اشتباهه، 30 ظاهرا 27 باید باشه، تو همون باب 9. ما عن معانی الاخبار به اسناد عن داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الكلمه لا تنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. دروغم نگفته. فإن عرفان معانی کلامه من بین وجوه مختلفه. چجور ما میتونیم معنا رو از بین معانی تشخیص بدیم؟ الا لا یکونو الا بالاجتهاد والفحث عن فتاوى العامه و عرض الاخبار على اخبارهم و فتاواهم على الكتاب و غیر ذلك مما يتداول اهل اجتهاد. نظر امام رو میتونیم با عرض بر فتاوای عامه، فتاوای فقهای خودمون، کتاب و سنت عرض کنیم بفهمیم امام از این جمله چی اراده کرده. و من روایت علی ابن اثبات، باز باب 9 نوشته 26، ظاهرا یکی دو تا روایت کمتر، 24 شاید باشه. روایت علی ابن اثبات قال قلت للرضا علیه السلام يحدث الامر لا اجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك. فقال ائت فقيه البلد فاستفته من امرك فاذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه. حضرت آقای حاج مشتبه تهرانی در این پاورقی اینو شرح کرده، میگه و ما فی سؤال من فرض عدم المفتی فی البلد، کیفیت استدلال رو بیان کرده، استاد بیان نکرده، شاگرد بیان کرده. و ما فی سؤال من فرض عدم المفتی فی البلد من الاصحاب لیستفتی، میگه کسی نبرم ازش فتوا بپرسم، یدل علی وجود الفقها فی تلک الاعصار و بناء العوام علی الرجوع الیهم و مردعی علیه السلام یکشف عن رضا به مرتکز فی ازهان من المراجعه الال فقها. این هم دلیل بر اینکه اون وقت هم به فقها مراجعه می کردن. و منها روایات و نهی عن الفتوا به غیر علم که ما هم اشاره کردیم، و هی کثیره در باب 4 از ابواب صفات قاضی، و هی کثیره یظهر منها جوازه مع العلم. فتوای به غیر علم حرامه، فتوای با علم حرامه. یعنی چه جایزه؟ یعنی چه فتوای با علم؟ یعنی با اجتهاد از کتاب و سنت. والفتوا لیس الا بالاجتهاد و التفقه. و منها اخبار النهی عن الحکم به غیر ما انزل الله. حکم به غیر ما انزل الله تحریم شده، یعنی حکم به ما انزل الله جایزه و مقابله ملازم للاجتهاد. و عن نهج البلاغه فی ما كتب الى قثم ابن عباس وجلب لهم وجلس لهم العصرين ففت المستفتي وعلم الجاهل وذكر العالم. اینم دلیل بعد اینکه حتی در زمان امیرالمومنین هم اینجور نبوده که همه احکام رو مردم خودشون برن مشافهتن از علی ابن ابی طالب بپرسن. اونها فقهایی که نمایندگان امیرالمومنین بودن، حکامی که نمایندگان امیرالمومنین بودن، اینا برای مردم مسئله رو نقل می‌کردند. و من هم عن کتاب الفقی به اسناد عن حسین ابن روع عن ابی محمد حسن ابن علی انه سئل عن کتب بنی فضال، کتاب القضا باب 8 از ابواب صفات قاضی روایت 78، خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا. اینه معلوم میشه اینا فتاوایی داشتن که حالا آمده فتاواشون رو میگه رها کنید، یعنی فتاوای دیگران را بگیرید، فتاوای اونا را رها کنید. معلوم میشه باب فتوا اون روز بوده و باب اجتهاد اون روز بوده. و لیس نفس الروایات آراؤهم و احتمال کون الآرای المربوطه تو به اصول المذهب، یعنی عقیده فتحی بودن، مدفوع به اطلاقه و به اونی که ما عرض کردیم در بیان گذشتمون. ولعل منعه عن الاخذ بآرائهم لاعتبار كون المفتي على مذهب الحق وعلى العداله. و منها قول ابي جعفر عليه السلام لابان ابن تغلب المتقدم آنفن که گفت من دوست می‌دارم تو بنشینی و فتوا بدی، فان الافتاء ليس الا بالاجتهاد. و منها بعض روایات التي تشير الى كيفيه استنباط حكم از کتاب، مثل ما عن محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن زراره قال قلت لابی جعفر، این روایت در کتاب الطهاره است، وسائل کتاب الطهاره باب 23 از ابواب وضوء روایت 1، قال قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المس به بعض الرأس و بعض الرجلین، فزحکه و قال یا زراره قاله رسول الله و نزل به الكتاب عن الله عز وجل لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل. ثم قال و ايديكم الى المرافق فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين. ثم فصل بين الكلام و قال و امسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الراس لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه وقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المحس على بعضهما. ثم فسر ذلك رسول الله للناس فزيعوا الحديث. انظر إلى كيفية تعليم الاستنباط من الكتاب ومثلها بل أوضح منها مرسلة يونس التويلة في باب سنن الاستحاضة وفيها موارد ترشدنا إلى طريق الاجتهاد فراجع. طالب بقیه روایت مال فردا.